اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته به سوره به لغت علق رسیدیم. در آیه دوم از سوره که می‌فرمود اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. لغت علق که هم به این صورت، به صورت پرتکرار البته، در قرآن به کار رفته، هم واژه‌های دیگری ازش به کار رفته به معنای تعلق داشتن یک شیء به شیء دیگری است، به گونه ای که از خودش این شیء معلق هیچ قوامی نداشته باشه و هیچ نوعی از استواری، بقا یا شروط بقا درش موجود نباشه. مثلا در آیه شریفه در رابطه با زن مطلقه تعبیر میکنه که ولن تستطیع و ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. اگرم شما خیلی علاقه داشته باشیدم بخواید، نمیتونید بین اونها علاقه قلبی برقرار کنید. ولی فلا تمیلوا کل المیل، به یکیشون خیلی علاقه پیدا کنید، فتذروها کالمعلقه، اون یکی رو همینجور بی قوام، لنگ در هوا به تعبیری، آویزون بدون هیچ قوام استواری او رو رها کنید. حالا البته بحث عدالت و بحث های تعدد زواج جای خودش که وارد بحث نمیشیم، اما خب این اشاره است به همین که معلوم میشه اون عدالتی که بین زنها باید برقرار بشه عدالت در مقام حب و بغض قلبی نیست. اون تعبیر میکنه ولن تستطیع و تعدلو، شما امکان این که بتونید عدالت برقرار بکنید ندارید. این کدوم عدالت؟ عدالت قلبه، محبته، حبه. ولی عدالت در مقام رفتار امکانش هست. لغت علق که به گفته فخر رازی جمع مفردش علق است و به همین جهت هم گفته شده، چون اون خون بسته شده است که معلق بر جداره رحمه و هیچ قدرت و قوت و قوامی از خودش نداره. البته بعضی هم گفتن که تشبیه شده علق به یک کرم قرمز، که کرمی بوده قرمز رنگ در میان عرب که گیاهانو می گرفته، روی گیاها سوار می شده، رو ساقه درخت ها بهش می گفتن علق، به این جهت به این خون بسته شده‌ای که در رحم بوده و آغازین مرحله تکون موجودات هست هم بهش گفتن علق، لعجل شباهتهی به اون کرم. ممکن هم از برعکس باشه، این بوده اون لعجل شباهتهی به این مورد گفته شده. نکته ای که قبل از بیان داستانی اشاره بهش بکنیم خوبه این که ببینید این مسئله مورد جهل برای بشر نبوده. یعنی بعضی ها خواستن از این گفته هایی که قرآن بیان میکنه حالا یه اعجازی رو در بیارن که ببینید چقدر دقیق و قشنگ و اینا گفته شده. علت شم این بوده که خب اولا انسان ها خب تو طول تاریخ وضع هم میکردن، سخت میکردن، در حال حامله بودن کشته می شدن، شکم ها پاره می شده، جدای از اون که خب نوع تکون انسان هم با حیوانات دیگه از این حیث خیلی فرقی که نمی کنه با موجودات. گوسفندها رو می کشتن، توی رحمشون می دیدن که در رحم گوسفند شتر این مراحل شکل گرفته، از این که می توانستن بفهمند که تکون دارای چه مراحلی است. مرحله اولش علقه، بعد مزغه است، بعدش عظامه، بعد لحمه. اینها رو با طول زمان با نگاه کردن به موجودات برای انسان‌ها قابل شناخت بوده و لذا یک امری نیست که از این بخوایم بگیم. حالا ببینید چقدر نکته مهمی است، به این هم توجه بکنید که زندگی ها زندگی شهری که نبوده، با حیوانات و با اینجور امور انسان ها زندگی می کردند و به مرور زمان اینها رو دیده بودند، کشف کرده بودند، شناخته بودند. امروز البته در پزشکی خب خیلی روشنه به این که در رحم حیوان ماده، حالا چه حیوانات باشن چه انسان باشه، در تخمدانها دو سه معمولا یک، حالا بستگی به نوعاشون فرق میکنه، بعضی ها که چند قلوزا هستن، تعدد تخمک هایی که درست میشه بیشتره، در بعضی ها کمتره. این معمولا شکل میگیره. اگر در طول یک ماهی که این شکل میگیره لقاح صورت بگیره، این حرکت میکنه به سمت پایین میاد و بر جداره رحم لانه گزینی میکنه. رحم برای اینکه بتونه لانه گزینی کنه رو جداره خودش مقداری خون رو جمع میکنه که اگر این سلول تازه شکل گرفته حرکت کرد و آمد پایین و نشست روی جداره از این افتضاح کنه. اگر اما در طول یک ماه این شکل نگرفت و لقاحی شکل نگرفت، اسپرم با تخمک با هم تجمیع نکردند، سلام علیکم، در این صورت این خون آزاد میشه که همین قرعه ایام طهاره، ایام حیضیست که در زن واقع میشه. پس در جد در تخمدانه های حیوان ماده یک تخمک های هر ماه شکل میگیره. اگر در طول این ماه اسپرمی واقع شد و به او رسید و لقاح صورت گرفت، از این سر رحم حرکت میکنه، میاد رو جداره رحم مینشینه. اگر نه، این خون آزاد میشه تا برای ماه بعد دوباره خون تازهی در جداره رحم بنشینه. در طول اگر اما حالا این شکل گرفت، این لقاح شکل گرفت و این موجود حرکت کرد به سمت پایین آمد و روی جداره رحم استراحاً بهش میگن لانه گزینی کرد، در این صورت شروع میکنه به تکثیر. از یکی سری میشه دو تا، سه تا، بعد آرام آرام شروع میکنه بنابر اون دستورالعملی که در دی ان ای وجود داره به شکل دادن بقیه. اول از همین علقه شکل میگیره. علقه یعنی یک چیزی بوده به اندازه کرم بسیار کوچک که خون بسته شده است. یعنی وقتی هم سقط میکرده، حالا بستگی داره که ماهت روز چندم باشه، هفته چندم باشه، این وقتی سقط میکرده اندازه مثلا خیلی کوچیک، شاید بند انگشت، شاید هم بسیار کوچکتر، یه خون بسته شده ای باشه. یه مشابهش رو اگر بخوایم مثلا تصویر بکنیم، تخم مرغ‌هایی هست که درونش نطفه برقراره، همچین حالتی وجود داشته. در خب حیوانات طبیعتا پستانداران به نوع دیگری غیر از پرندگانه. بعد این آرام آرام شکل میگیره و جلو میره، اونجا تبدیل به مزغه میشه در لسان قرآن. اما ممکنه بین اینها مراتب دیگری هم باشه، کمان که قرآن هم نفی مراتب دیگه نکرده، یعنی گفته علقه شکل میگیره بعد علقه مزقه میشه. یعنی چی؟ یعنی این خون یک گوشت جدید شده میشه، به تعبیر مزقه یعنی این که مزقتو یعنی جویدن، یک گوشت جدید شده میشه. وقتی تبدیل به گوشت جدید شده شد دوباره شکل میگیره، دوباره بر همین رحم استوار میشه و این احکمان که هست باقی میمونه، باز تکامل پیدا میکنه، این دفعه استخون پیدا میکنه، بعد دیگه مرحله بسیار مهمش امروزه تشکیل قلب، بعد تشکیل مغزه که اینها همون فکسرون العظام لحما، استخونه و بعد روی این لحم هم یواش روی استخون هم یواش یواش گوشت میاد. در قرآن به این مسئله بسیار تأکید داره، مرتبا به این مسئله میگه که شما این گونه بودید و به عنوان یک ضعفی که به سمت قوت حرکت میکنه، بعدم میگه بعدش هم دوباره به دنیا میایید، بعدم میمیرید، دوباره به دنیای دیگری حرکت میکنید، سیر تکاملی دیگری رو دارید. هم در این آیه خلقنا الانسان من علق داریم که خب علق گفتیم جمع علقه است، ولی این که حالا انسان در اینجا باید به صورت اسم جمع بگیریم، یعنی جنس انسان که جمع باشه از جمعی که علق باشه شکل گرفته، یعنی هر کدام از هر کدام. حالا همینجا اشاره بکنیم اگر احیانا زنی در یک ماه دو تخمک بذاره اون وقت دو قلو میشه، یعنی این که دو تا اسپرم وارد میشه دو قلو میشه، البته دو قلوهای همسان و غیر همسان دارن. اگر که در آن واحد دو اسپرم وارد یک تخمک بشه میشن همسان، اگر دو تخمک باشن دو اسپرم متفاوت هر کدوم تو یکی برن میشن دو قلوهای غیر همسان، که اینم نوع شکلگیری جنینه. یه بحث مفصلی من تو اون بحث کتاب تنظیم خانواده‌ای که کرده بودیم و بحثا اونجا مطرح کرده بودم که حالا اونجای دوستان خواستن رجوع کنم ببینم.
این حیوانات رو مثلا انسان به حیوانات گونه که بحث قر و بحث
اونام دارن، چرا همشون قر هم دارن؟ بله بله بله، همه همه این در پستانداران این قر در همشون
باشه. چطور که حیوانات در انسان مشهوده ولی
در اونا مشهوده، اونا که بودن در چیزاشون مشهوده، به همین منطقه ضعیف خفیف داره. در آیه دیگه می فرماید فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه. این تراب بودنش چیست؟ یک اشاره به اینه که اولا و به ذات همه از خاک بودید، یکی هم ممکنه بگیم نه مراد این همه موجودات، همین زید ابن عمری هم که الان رو زمینه از تراب بوده. منتها تراب بودنش یعنی چی؟ تراب اینجا به معنای موجود غیر زنده است، یعنی چطور اینا همه موجود غیر زنده بوده، بعد او در بدن پدر و از طرفی هم در بدن مادر تبدیل به منی یعنی اونا شده، یک شیء شده که قوت باروری داشته باشه و بعد تبدیل به علقه شده. این که انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه به معنای همه انسان هاست، نه این که پدرتون و حضرت آدم رو اینگونه خلق کردیم، دونه دونه ما ها از تراب خلق شدیم. به چه معنابرانه؟ همون حرکت جوهریست و اینم همون چیزیست که ملا صدرا خیلی بهش تاکید میکنه که ببینید نمیخواد بگه آدم، میگه دونه دونه شما این حرکت جوهری درتون هست. به چه معنا؟ به این بیان که خب همین خاکی که بوده آمده تبدیل به سیب شده، سیب و گندم و غذایی که شما خوردید، این خوردید در بدن شما تبدیل به قوه نامیه شده، بعد وارد بدن یک مادری شده که در بدن او لقاح پیدا کرده، در بدن او علقه شده، پله پله رفته بالا. پس همه اینها همین الان هم از خاکند، فقط حضرت آدم نیست. که حالا بگیم یک چیزی ساخته شده ثم نفختو، که در حضرت آدم هم البته میتونه همین جور بوده باشه، یعنی حضرت آدم هم همینه، با توجه به اینکه گفتیم که همه انشأنا و خلقا آخر، اگه اون تکامل اون جهش آخری که صورت گرفته در یه موقعی این جهشی شده که در اونجا عقل پدید آمده، خلقت انسان به یک عقلانیت کامله رسیده که نفس ناطقه باشه، یعنی از اونجایی که انسان تونسته وارد دایره نفس ناطقه بشه. اول البته بحثش رو باید بذاریم زیر یکی از آیات خودش، الان اینجا محل بحثمون نیست، فعلا به صورت مجمل بیانش کنیم. در جای دیگه فخلقنا العلقه مضغه، پس اول تراب بوده، بعد نطفه است، بعد علقه است، بعد علقه مضغه است. در جای دیگه ثم کان علقه، یا در آیه دیگه میفهمد و بدا خلق الانسان من طین، ما خلق انسان رو از خاک آفریدیم. اونجا تراب بود، اینجا طینه. گله، یعنی به نوعی اگر معناش رو بخوایم برگردونیم، یه پله از خاک خشک جلوتره، یعنی به معنی خاکیست که ظرفیت این داره که درش یک میوهی شکل بگیره. ثم جعل نسله من سلالت من ماء معین، دقیقا بکنید خلق الانسان نه آدم، نمیگه آدم رو، حضرت آدم رو، مثلا انسان رو، الف لام هم هست، جنس بر همه است، همه انسان ها رو از خاک آفریدیم. و البته سلالش از یک ماه مهینه، وقتی میخواد بیاد این رو از یک ماه مهین که منطقت این مهین رو راجبش حرف میزنید پس. در آیه دیگه این فرماید ثم من مزقت مخلقت و غیر مخلقه، مخلقه یعنی تکامل یافته، یعنی یه مزقی که سقط شده غیر مخلقه است، اگر سقط نشده باشه مخلقه است که میاد و به اون تکامل خودش میرسه. یه بحث نسبتاً سختی هم وجود داره که خب حالا ممکنه این موجوداتی که تکامل یافته نیستند، انسانهایی که کامل نیستند، اصلا واقعا به اون مرتبه انسانیت و دمیده شدن روح انسانی درشون نرسیده باشند، ولذا یمکن ان یقال که اینها اصلا دارای حشر به اون معنا نیستند. یعنی یک موجودی که به تکامل نرسیده اون حشر نداره، بهشت و جهنم نداره، کما اینکه بسیاری از حیوانات ندارن. یعنی ما اول تو ذهنمون هست که حالا موجودی که ناقص الخلقه است این حتما باید مثل کامل الخلقه ها باشه، بعد میگیم خب چگونه میشه؟ نه، ممکنه به اون مرتبه‌ای که انشانا و خلقن آخر نرسیده باشه، یعنی سیر تکاملی درش سیر نشده باشه. این قضایای قرآن در رابطه با نوع انسان هست، ولی وقتی میخواییم بیانش بکنیم در رابطه با شخصه. نوع انسان رو از این جهت در رابطه با سخن میگه که اشخاص انسان این گونه هستند. پس دونه دونه ما خلق از تراب داریم، خلق از تین داریم، خلق از ماء مهین داریم، همه این موارد هست. حالا در یکی از آیاتش که نسبتاً در دو جای قرآن این به صورت مفصل مورد اشاره قرار گرفته، این آیه است که سوره مؤمنونه، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، پس اول از خاک بوده، بعد او رو در یک نطفه بود که سیرش رو گفتم چگونه در رحم قرار میگیره، در یک قرار جایگاهی که همون جداره رحم باشه لانه گزینه میکنه. ثم خلقنا النطفه علقه و خلقنا العلقه مضغه و خلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما. به این مرحله که میرسه این هنوز انسانیت نیست، این هنوز مرتبه حیوانیش. ثم انشأنا خلقا آخر، اینجاست که به انسانیت میرسه، یعنی روح درش یا نفس ناطقه درش دمیده میشه. تا همینجا همه حیوانات هم همینجورن، گاو و گوسفند هم همین، لذاست که ممکنه یه موجود ناقص الخلقه، یک انسان ناقص الخلقه به این انشاء نفس آخر، انشاء خلق آخر نرسه. و اگر به انشاء خلق آخر نرسته، اون وقت سوال در رابطه با اینکه این بهشت و جهنم چیست، مثل اینکه سوال بکنید بهشت و جهنم فرض کنید که اسب و گاو و اینا چجوریست، در این بار اسب به خلق آخر نرسیده. هرچه در رابطه با اونها میگید اینجا هم بگید، هیچ دلیلی نداریم که هر فرد باید در این مرتبه رسیده باشه که لذا میگه فتبارک الله احسن الخالقین، بعدم میگه ثم انکم بعد از ذلک میتون، بعدش میمیرید، ثم انکم یوم القیامه تبعثون، به همین صورت هم که آمدید دوباره در قیامت مبعوث میشید. در این بحث بذاریم و فعلا عبور بکنیم، چون بحث کلامی بسیار سختی داره و محتاج مقدمات زیادی است. فقط به عنوان یک احتمال در اینجا در ذهن دوستان باشه با توجه به بحثی که در رابطه با علاقه گفتیم. خب بعد می‌فرماید که اقرأ و ربک الاکرم. امشب بذاریم در رابطه با این لغت کرامت صحبت کنیم، چون لغت پر معناییست و معنای سختی هم داره و مورد اختلاف. در رابطه با لغت کرامت از زاویه قرآن مقداری صحبت بکنیم، چون آثاری هم برش مترتبه. همین گونه که ما میشنویم معمولا کرامت رو به معنای جود میگیریم، منتها با این تفاوت که مثلا میگن جود به این معناست که طرف به دیگری پرداخت میکنه، اما کرامت اینه که از این سرمایه میبخشه، جود از مازاد میبخشه، کرامت از اصل میبخشه، کرامت بالاتر. راغب گفته به معنای حریت، جوانمردی، اینها هم هست. البته میگه بخشش مطلق همون جوده یا حتی حریت، منتها بخشش های خیلی بزرگ کرامته. یعنی یه فارقی که بین جوانمردی به معنای حریت و کرامت میذاره اینه که میگه در کرامت بخشش باید خیلی بزرگ باشه، ولی اگر بخشش کوچک باشه بهش کرامت گفته نمیشه. مرحوم آقای مصطفی ایشون میگه کرامت اصلا به معنای بخشش نیست، به شدت در این مسئله مصره و میگه لازمه کرامت که حالا خواهیم گفت چیست، بخششه. ایشون میگه کرامت در مقابل حیوان یا حوان که از لغت هونه با هی دو چشم، هون رو اگر بریم بررسی کنیم ببینیم نقیض کرامت به چه معناش. راقه باز دوباره در رابطه با لغت هون میگه هون گاهی مثبته که میگیم به معنای سکینه، آرامش، فروتنی و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، میگه وقتی رو زمین را میرن با فروتنی را میرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. یا در روایاتی از پیامبر هست که المؤمن حین لین، مؤمن فروتنه، نرمه. در مورد خود پیامبر که امشب خب شب مبعث اون بزرگوار هست، آیه قرآن هست که ولو کنت فزدن غلیظ القلب فزو من حولک، بعد اخلاق بودی با همه بزرگی برد میکردن، یعنی چون خوش اخلاقی دورت اومدن. اگه تو فزد غلیظ القلب بودی تو رو رها میکردن. گفت ز من برگوتان شیخ عبوسن قمتریرا را نمیچسبی بده، زحمت زحمت مده صدر و کتیرا را. خلاصه عبوسن قمتریرا بودن با صدر و کتیرام درست نمیشه. پس این یه معناست که المؤمن حینون لین، مؤمن نرمه، مؤمن فروتنه، مؤمن آرامه. اما معنای مهمترش یا شاید کثیر الاستعمال ترش به معنی زبونی خاریه، که ولی کافرین عذاب مهین، کافرین عذاب بسیار خار کننده ای دارند. من یهن الله فما له من مکرم، فما له من مکرم، کسی که خدا رو توهین میکنه، اهانت میکنه یا خار میکنه، این هیچ مکرمی نداره، اینجا هم دوباره در مقابل اهانت و همین هون که اهانت هم ازش همین از این لغت آمده کرامت قرار گرفته. یا در جای دیگه تجزون عذاب الهون، هون یا هون هر دو شو دارن، که شما عذاب خارکننده ای نصیبتون میشه. به ما کنتم تستکبرون، چون استکبار رو برزیدید. پس ایشون میگه کن ما دو نوع هون داریم، یه هون خوب یه هون بد. هر هم آقای مصطفی میگه نه، یه هونه، اونم به معنی خاریه. تا وقتی شما مقابل خدا خودتو خار میکنی در حقیقت بزرگ میشی، یعنی این که انسان خودش رو در مقابل خدا ذلیل کنه. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. چو خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. این حقارتی که شما در نفس خودتون میارید باعث میشه که شد لؤلؤ شاهوار، که یک لؤلؤ شاهوار تبدیل بشه. اذا میگه نه، این که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینی نه، خودتو در مقابل خودت خار کن، اما در مقابل غیر خار نباش. با توجه به این نکته میخوام وارد بحث کرامت بشم. ایشون میگه ببینید یه فرقی بین عزت و نقیزش که ذلته، با کرامت و نقیزش که حیوانه وجود داره. در عزت عظمت از موضع بالاست، یعنی مقابل یکی دیگه. ذلت اون حیوان و خاری در مقابل کسی که بالاست. اما کرامت عزتیست که مقابل پایین و بالا نیست، درش قیاس بالغیر دیده نشده. در عزت شما باید عزیز مقابل چیز دیگری هستید، یعنی عزیزی هستید که از موضع استعلا به دیگران نگاه میکنید، حتما توش استعلا خوابیده. کمان که ایشون میگه شرافت درش موضع بالای مادی وجود داره، به خاطر همینم میگه به خدا نمیگن شریف، چون خدا موضع مادی بالا نداره. خدا رو عزیز میگن، کریم میگن، ولی شریف نمیگن، در حالی که در شرافت هم نوعی تقوا و نوعی عزت هست. اما که انه باید مشرف باشه، یعنی اگه میگی مشرف این که مسلط باشه، اما تسلطش از نوع تسلط مادیست. پس عزت یعنی همون کرامت، منتها کرامت در قیاس با چیزهایی که از شما پایین ترند. ذلت یعنی همون خار بودن، حیوان در مقابل چیزهایی که از شما بالاترند. اما کرامت یعنی این که یک کسی عظمت داشته باشه، عزیز باشه، لکن نه در قیاس با چیز دیگری، در قیاس با خودش. خودش در قیاس با خودش یک دارای عظمت باشه، دو دارای عزت باشه، سه نوعی دوری از خاری و دوری از پستی درش باشه. از اون برم حیوان پس میشه چیزی که به ذات حقیره، به ذات خاره، نه اینکه در قیاس با چیز دیگری. شما یه چیزی رو نگاه میکنید در مسائل، میگید آقا این مثلا فرض کنید کوتاه یا بلنده، در قیاس با چی؟ در قیاس با اون درخت کوتاه، در قیاس با این بوته بلند. اما یه وقته میگید آقا این خوبه یا بده، نه در قیاس با چیز دیگری، خودش به ذات خوبه یا بده. ممکنه یه جای خوبی و بدی در قیاس بشه، میگید آقا این به نسبت او خوبه یا نه، میگید این به نسبت او خوبه. کما این که گفته بود که حالا در این شعر امشب میخونیم به مناسبت عید، گفت گربه شیر است در مقابل موش، لیک موش است در مقابل شیر. این در مقابل چیزهای مختلف تفاوت پیدا میکنند. اما یه وقتی میبینید طرف خودش به ذات آدم کریمیست، به ذات آدم با عظمتیست، نمیخواد در قیاس با چیزی دیده بشه. این رو ایشون میگه معنای کرامت. البته بعضی هم گفتن فرقی نمی کنه و همون معنای عزیزه که به معنای رئیس و معنای بزرگ و عزیزم هست، اما فارقی که آقای مصطفی گذاشته با توجه به کارشناس بودنشون قابل تحمله. اون وقت اینو اگه گفتیم، خیلی معانی آیاتی که حالا خواهیم بهش اشاره کرد تغییر میکنه. چون در این صورت درسته که لازمه وجود یک انسان کریم بخششه، ولی دیگه معناش بخشش نیست. کسی که با عظمت طبیعتاً بخشش داره، طبیعتاً گذشت داره، سفح داره، حتی عفو نه سفح، فرقی که بین عفو و سفح گذاشته میشه بسیار مهمه. سفح لغت معنای عامیانه فارسی زبان کلانتریش میشه زیر سیبیلی رد کردن، یعنی اصلا به روی طرف نیاری، از سفح الجمید، یعنی اصلا ازش بگذر جوری که خودشم نفهمه. اما عفو یعنی نه بفهمه ولی ازش بگذر. اینجا میگن کرامت ملازمه با عفو نیست، پله بالاتره، ملازمه با سفحه. چرا؟ چون اینقدر شما بزرگی اصلا برات مهم نیست او بفهمه یا نفهمه. ملازمه البته با جود و سخا و بخشش هم هست، ولی کریم معناش بخشنده نیست، لازمش بخشندگیست. این خیلی متفاوته که یک لغت معناش باشه یا لازمه این ذات بزرگ، لازمه ذاتی که به ذات دارای عظمته، اینه که طبیعتا بخشش هم داره. اون وقت اگه اینو گفتیم، ببینید این لغاتی من که لقد کرمنا بنی آدم که آیه بسیار با تفسیر سختی است، این یعنی چی؟ یعنی میگه ما بنی آدم رو با عظمت خلق کردیم، یعنی این که این ذات در قیاس با چیزی نگیرید، خودش این عظمت داره، چون در قیاس با چیزی نیست. این که ما اونو کرامت بهش دادیم، یعنی این خود این ذات به ذات عظمت داره، فی حد نفسه دارای حقارت نیست. البته در قیاس با غیر، همونی که حضرت امیرم میفرماید لا تکن عبد غیره قد خلقک الله یا جعلک الله حر را، بله در قیاس با غیر حر باشه، عبد نباشه. اما اصلا ناظره به این که به قیاس به غیر باشه یا نیست، دیگری باشه نیست، این ذات او رو میگه این ذات با عظمته، این ذات بزرگه، ذات عزیزه، و این کرامتی که در او قرار داده شده، حالا یا به جعل بسیط باشه یا به جعل مرکب، اونش فرقی نمی کنه. به این بیان دیگه هیچ تخصیصی از انواع دیگه نمیاد، اصلا بنی آدم، ذات بنی آدم دارای همچین کرامتی هستند. چون کرامت در اینجا به این معنا میشه، یعنی کرمنا، یعنی ما در اونها این کرامت رو قرار دادیم. یا در آیه دیگه میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اکرم شما نزد خدا اتقای شماست، این معنی بخشنده تر و اینا نیست، یعنی اونی که در چشم خدا بزرگتره، اونی که در چشم خدا عظمتش بیشتره، اونی که در چشم خدا در قیاس با خودش بدونه چی اتقاست. کسی که میخواید بگید کدوم فرد در چشم خدا بزرگتر، عظمت بیشتری داره، عزت بیشتری داره، شرافت بیشتری داره، او کسی که با تقواتر باشه. به این بیان اگر جلو بریم، اون وقت میبینیم کرامت در قرآن در موضوعات به کار رفته، یعنی بعضا موضوعاتی رو با صفت کریم توصیف کردن. مثلا فرض کنید کتاب کریم، یعنی سری کتابی که خودش بی حد نفسه داره عظمت، یا من کل زوج کریم، یا در جای دیگه‌ای که میخواد بگه این گونه نیستن میگه فاخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، ما اینهایی که گناه میکردن رو بیرون کردیم از جنات و عیون و گنجها و جایگاه با عظمت، جایگاهی که دارای قدرت، دارای عظمت، دارای شرافت، دارای عزت، از اونجا بیرون شو کردیم. گاهی هم در رابطه با اقواله که یک بار در قرآن قول به کار رفته، بسیار هم معنا با این مطلب دقیق میشه. اونجایی که داره میگه که به پدر و مادرتون وقتی پیر شدن بد نگید، یه وقتی پیر شدن ولا تقول لهما افن، وقتی پیر شدن اف نگید، بعد و قل لهما قولا کریما، و با اونها قول کریم بگو. با اونها قول کریم بگو یعنی چی؟ یعنی قولی که با عظمت باشه. اینجا اومدن گفتن قول خوب، کرامت من خوبی نیست، یعنی قولی که این ذات، این قول ذاتش دارای عظمته. قول خوب بهشون بگو، یه بیانش این میشه که در رابطه با اونها قولی بگو که باعث کرامت اونها بشه، باعث عظمت اونها بشه، یعنی احساس حقارت نکنن. قول مکرم میتونه باشه کریم اینجا، یعنی قولی که اونها رو بزرگ میداره. بلافاصله بعدش میگه که این اونه بگو وقف از لهما جناح الذل، میگه به اونها جناح الذل من الرحمه بیار، بهشون ترحم بکن، بعدم بگو دعا کن، بگو خدایا و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پس قول کریم به اونها بگو، یعنی اونها رو این گونه نباشه که باهاشون با حقارت برخورد بکنی، نه، باید به ذات یه قولی بگی که باعث بزرگی و عظمت روحیشون بشه. کالا در این باره البته تفاصیل نکاتی داره، بعدن اگه رسیدیم باید زیل این آیه بحث کنیم. یکی دیگه از مسائلی که وجود داره در رابطه انسانه، به انسان هم کریم اطلاق شده، مثل همین که الان گفتیم دقیق کرم را بنی آدم، ملائکه هم کرامن کاتبین دانسته شدن. چرا کرامن اینها؟ به خاطر اینکه ملائکه هم که وقتی بهشون نگاه میکنی میبینیم اینها داره عظمت هم. یعنی کرام هستن یعنی بخشندگی نیست، یعنی عظمت. خود خدا میکی از صفاتش کریمه، که آیه معروف است که ما قرک ربک الکریم، یا ایها الانسان ما قرک ربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تو رو چی به تو قدرت داده که مقابل رب کریمه. ببینید اون وقت اینجا میگه غرور مقابل رب کریمه، یعنی تو کی هستی که مقابل اون عظمت مطلق داری میایی؟ اگه کرامت من بخشندگی بود اصلا تناسبی نداشت که ما مقابل بخشنده غرور پیدا میکنیم. یا در آیه دیگه ای به اضافه به غیر، البته خداوند خودش رو مکرم میدونه، یعنی من دیگران رو بزرگ میدارم. یا در آیه که خوندیم و من یوهن الله فما له من مکرم، کسی که خدا رو اهانت بکنه هیچ کسی نمیتونه، کسی که خدا رو خار بکنه هیچ کسی رو بزرگ نمیکنه. این مکرم یعنی من نیست که خدا رو خار میکنه بهش نمیبخشه، نه، اگر خار بخوای بکنی خدا رو به تناسب قواعدی که در جهان هست به هیچ عنوان به بزرگی نمیرسی. یکی از موارد دیگه هم که در قرآن به کار رفته در رابطه با این واژه، بحث ذوالجلاله و اکرامه، که دو جا یا چند جا به کار رفته. یکی کل من علیها فان، که بسیار آیه سختی است اگر بخوایم دو آیه رو تفسیر بکنیم، یعنی مطالب قشنگی داره. حالا فقط فی الجمله اشاره بکنیم، کل من علیها فان، آخر سوره الرحمن، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. نکته که وجود داره نمیگه خود خدا میمونه، هان وجه خدا میمونه، که این یک نکات مهمه که با بیاناتی که این دو سه روزه راجع به اسم گفتیم دیگه ازش عبور میکنیم، وجه رب تو میمونه و این وجه رب تو دارای بزرگی، جلالت و اکرام، یعنی عظمته. وجه اون جلوه بیرونیش که چی باشه، آیه دیگه اینو داره، تبارک اسم ربک ذوالجلال و الاکرام، تبارک اسم رب تو، که همون اسم مقام واحدیت میشه. پس اصلا چرا راجب خود خدا نمیگه؟ چون خود خدا حتی نمیتونی راجبش لغت کرامت هم به کار ببرید. گفتیم لا اسم له ولا رسم له، اونجا اصلا هیچی نیست، راجبش حرف نمیتونید بزنید. به همین جهت نمیگه خود خدا کریمه یا اینا، میگه نه، تبارک اسم ربک، یا جای دیگه میفرماید و یبقا وجه ربک. این هم یک امکان که باز اکرام به معنای عظمت و بزرگی و شکوه.
خدا رب هم بسید،
بله،
به رب بکل
کریم، اونم معیده اینش. حالا اگه الله هم حتی بیاد، باز الله هم دوباره اولین تجلیست، یعنی اگر جایی الله هم صفت کریم براش به کار بره، اونم باز دوباره مقام اولین تجلیست، ذات نیست. در رابطه با وجه البته یه نکته دیگه هم هست، بعضی از مفسرین میگن وجه یعنی روی یلل خلقیش، هر چیزی رو به سمت بیرون داره یه سمت داخل، میگه اونی که به سمت بیرونه دارای جلالت و اکرامه، اونی که به سمت درونه نمیدونی چیه، چون عظمت ویژگی است که شما به نسبت بیرون جلوه دارید. اینجا از زیر وجه گفتم آیاتش محل بحثا است، چه خودش باید بگید. دو سه تا نکته دیگه هم داریم رجوع به اکرام که اینم در این دو سه دقیقه که وقتمون باقیه بگیم. یه آیه دیگه میفرماید که و قال اتخذ الرحمن ولدا، میگن که خداوند ولد میگیره، سبحانه بل عباد مکرمون، اینها عبادند اما مکرمند، که باز عظمته. یعنی چی؟ اینه عبادند اما خیلی بزرگ و عظیمند، و الا عبادند. این راجب فرشتگان حضرت مسیحه، میگه اینها فکر نکنید اینها بچه خدا، اینها عباد الله هن، اینها مخلوق هن، اینها مظهر هن، ولی بزرگ داشته شدن، با عظمت هن، با عزت هن، با شکوه هن، خار نیستند. یا در جای دیگه ای بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، اینها ملائکه عباد خدا هستن، یک کلمم زودتر از خدا حرف نمیزنن. از دوباره به این معنایی که مرحوم های مصطفی ازش نقل کردیم در کرامت بسیار سازگاره. آخرین بحثمونم در اینجا اشاره است به اون آیه قشنگی که جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، خودش ظاهرا پیامبر نبوده، میگه یک کسی از اون منطقه دوردست شهر آمد و گفت یا قوم اتبعوا المرسلین. بعد آیه طولانی است، توضیح میده دونه دونه تا اینکه میگیرن شهیدش میکنن. وقتی میکشنش گفته میشه قیلت خل الجنه، خب حالا که تو شهید شدی وارد بهشت شو. قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش قوم منم میدونستن که این بعدش این بهشته که اونها هم همین مسیر رو میامدن. بما غفر لی ربی، خدا من رو بخشید و جعلنی من المکرمین، و خدا من رو از بزرگان قرار داد، از با عظمت ها قرار داد. کالا این بحث های دیگری هم مطرح میشه که این بحث آخرمون اشاره کردم، اون بحث سعه وجودی است. عظمت از چیست؟ از این که وجود سعه پیدا کنه، یعنی در این قوس سعود فرد بتونه بالاتر بره. این تعبیر رو زیاد شنیدی دیگه، میگن فلانی به ملکوت اعلا پیوست. یعنی چی؟ یعنی این که ما میمیریم هر کسی که بمیره وارد عالم مثال میشه، وارد عالم ملکوت میشه، از ملک خارج میشه. ولی بعضیا به ملکوت اسفل میرن، همین پایین پایین هاشن، بعضیا به ملکوت اعلی میرن، یعنی به میرن به مرتبه‌ای که مادون عقول باشه، یعنی سعه وجودیشون به گونه ایست که رتبتن در تجرد تام تری قرار میگیرند. حالا بعضی هم ممکنه که نتونن انقدر بالاتر برن که به جبروت برسن که عالم عقول باشه، یا حتی دیگه اولیاء الله که بالاتر از او هم تصویر براشون هست یا نیست دیگه نمیدونیم. ولی همه بحث اینه که چرا شهید این مراتب رو راحت تر طی میکنه، سریع تر طی میکنه، به مقام بالاتری میرسه، یا به تعبیر همین قیل اقصا و جا من اقصا المدینه رجلون، اون رجلی که گفتش که ای کاش میدانستن، قیل قدی قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش میدونستن به ما قفر علی ربی و جعلنی من المکرمین، به این که منو در اونجا قرار داد، چرا کجا رفته سعه وجودی پیدا حاضا. اون مقداری که اینجا میشد در بحث کرامت گفت. پس کرامت یعنی عظمت وجودی و از بحث‌های بسیار مهمی است که ذیل آیه خودش که اون هم کرمنا بنی آدم مطرح میشه، یعنی انسان به ذات باید عزیز باشه و عزیز آفریده شده، خار نباشه. بیان سادش بیان امیرالمؤمنینه که گفتش که اشاره کردم که قد جعلک الله یا خلقک الله حرا لا تکن عبد غیرک، عبد نباشه. این عبودیت هم یعنی نگاهش به کسی نباشه. یه بار دیگه دو تا نکترم گفتم که عقلانیت عملی و عقلانیت نظری. عقلانیت نظری، شرط عقلانیت نظری ابدهش، گام اولش اینه که حرف بیدلیل نپذیره. این یعنی حرف بیدلیل نپذیرفتن شرط اول عقلانیته. حالا اگر گفتیم جمع بکنیم عرایزمون رو، اگر گفتیم اون انشعنا خلقن آخر که در رابطه با علقه است، اون چیه؟ اون همین پیدایش انسانه. اون وقت کرمنا بنی آدم به اینه که شما رو ما چجوری تکریمتون کردیم، به اینکه انسانتون کردیم. انسانتون کردیم یعنی چی؟ یعنی عقلانیت پیدا کردیم. این عقلانیت طبیعتا شرط اولیش اینه که شما خودت حرف مفت، حرف غلط، تبعیت محض نپذیرید. این هم یکی از مباحثی که ذیل این میشود فصلش رو باز کرد. اما حاضا تمام الکلام در این بحث کرامت، اما در رابطه با اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم نکاتی است که انشاءالله فردا بشه.